بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید. امروز جمعه است، 28 دی ماه سال 1380 خورشیدی و 18 ماه ژانویه سال 2002 میلادی. امروز هم در بخش اول برنامه با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان همراهتان هستیم. برنامه‌ای که در 2 ساعت نخست آن من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید در کمال شادابی و تندرستی آماده شنیدن برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. همچون هر روز پیش از شنیدن خلاصه خبرهای ایران و جهان، نخست نگاهی می‌اندازیم به برخی از مطالبی که در این برنامه خواهیم شنید. کشته شدن 6 اسرائیلی به دست 1 فلسطینی و در پی آن بمباران یکی از مراکز دولت خودگردان فلسطین از سوی جنگنده‌های اسرائیل، بار دیگر منطقه را در بحرانی تازه فرو برده است. در جایی دیگر، در حالی که نیروهای نظامی هند و پاکستان در منطقه کشمیر سفارایی کرده اند، وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به منطقه می‌کوشد تنش‌های میان 2 حریف هسته‌ای را فرو نشاند. اما بر زمینه مبارزه جهانی با تروریسم، وزیر دفاع آمریکا می‌گوید به رغم شواهد فراوان مبنی بر تلاش شبکه القاعده برای دستیافتن به جنگ‌افزارهای هسته‌ای و بیولوژیکی، اثری از این سلاح‌ها در افغانستان به دست نیامده است. گزارشگران رادیو آزادی در نقاط مختلف جهان تازه‌ترین تحولات از مناطق بحران‌خیز را گزارش خواهند کرد. اما در ایران به گزارش خبرگزاری ها هزاران تن از معلمان در اعتراض به شرایط کاری و رفاهی خود در تهران روز جمعه دست به تظاهرات زدند. تظاهراتی که در آن از جمله اعتصاب آموزگاران در روز 3 شنبه آینده خواسته شد. گزارشی داریم از گرد همایی اعتراضی آموزگاران در ایران. اما مهمترین بحث‌های سیاسی روز در ایران همچنان پیرامون آزادی نماینده اصلاحگرای مجلس از زندان و این پرسش دور می‌زند که معنا و مفهوم این تحول تازه در رویارویی هواداران اصلاحات و محافظه‌کاران چیست. در این زمینه هم گزارش و گفتگوهایی را خواهیم شنید. باز هم در ایران، همزمان با 7 سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی، و در حالی که اصلاحگرایان ایران به بازنگری روند رخدادهای پس از انقلاب 1357 پرداختند، دیدگاه‌های چند صاحب نظر را درباره شخصیت سیاسی آقای بازرگان و شرایط تاریخی تشکیل دولت موقت او جویا شده ایم. مطالب شنیدنی دیگر هم در برنامه امروز برایتان داریم، از جمله درباره کامیابی برادر اسامه بن لادن در کسب و کار مد و پیدا شدن نخستین نشانه‌های حیات در سیاره سرخ. اما پیش از این همه اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
فرستاده ویژه آمریکا به افغانستان میگوید افراد سازمان القاعده به ایران گریختند، اما دولت ایران مانع دسترسی آمریکا به این افراد میشود. در تهران هزاران معلم دست به تظاهرات زدند. در خاورمیانه به دنبال کشته شدن 6 اسرائیلی توسط یک کماندو فلسطینی، حمله ارتش اسرائیل از زمین و هوا به چند شهر فلسطینی نشین آغاز شد. دولت خودگردان فلسطین خواستار مداخله فوری جامعه بین الملل برای پایان دادن به موقعیت خطرناک منطقه شد. رئیس جمهوری پاکستان از رهبران مذهبی این کشور خواست تا برای نابود کردن بنیادگرایی و تروریسم او را یاری دهند. وزیر خارجه آمریکا به دنبال مذاکره با نخست وزیر هند ابراز امیدواری کرد که بحران موجود بین هند و پاکستان از طریق مذاکره بین دو کشور حل شود. دبیر کل اتحادیه عرب وارد بغداد شد تا با رئیس جمهوری عراق درباره مسائل مهم جهان عرب مذاکره کند. و حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان دور سفرهای خود را به آسیا و آمریکا از عربستان سعودی آغاز کرد.
خلاصه خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. مشروع خبرها کمتر از 24 دقیقه دیگر. برنامه را با گزارش‌های خبری بین‌المللی پی می‌گیریم و سپس به گزارش‌هایی از ایران و درباره ایران خواهیم پرداخت. پاکستان برای نخستین بار در رویارویی با هند می‌گوید که می‌توان از جنگ پرهیز کرد، اما هشدار می‌دهد که اسلام‌آباد هر حمله‌ای را به شدت پاسخ خواهد داد. شهران تبری نگاهی دارد به تازه‌ترین تحولات در سفارایی میان دو قدرت هسته‌ای.
ژنرال مشرف نخست وزیر پاکستان گفت من اطمینان دارم که جنگ در نخواهد گرفت. ما جنگ نمی‌خواهیم. او این سخنان را در جمع روحانیون عالی رتبه پاکستان در پایتخت این کشور ایراد می‌کرد. مشرف در ادامه سخنانش افزود اما اگر جنگ به ما تحمیل شود ما حاضریم با تمام قوا بجنگیم. او گفت هیچ تردیدی نباید باشد که ارتش ما نه تنها توانایی و قدرت دفاع از کشور را دارد که قادر به ضد حمله نیز هست. با این حال او قدرت نظامی پاکستان را ضامن صلح دانست. اظهارات ژنرال مشرف در حالی ایراد شد که کولین پاول وزیر امور خارجه آمریکا با اتال بهاری وجپایی نخست وزیر هند در دهلی نو دیدار می کند. این دیدار به منظور کاهش تنش بین دو کشور همسایه است. کولین پاول روز جمعه در پایتخت هند گفت به نظر او هند و پاکستان دارند از لبه پرتگاه جنگ به پایین می آیند و این حرکت منتهی به برقراری گفتگو بین دو همسایه متخاصم خواهد شد. او گفت
I think we are on a path that could lead to the restoration of dialogue and the kind of confidence building activity that the foreign minister spoke of. But it will take action, further action. Before we can really start walking down that path more aggressively.
من فکر می‌کنم ما در راهی گام برمی‌داریم که منجر به برقراری گفتگو بین هند و پاکستان می‌شود و همچنین به اقداماتی منجر می‌شود که باعث اعتماد متقابل می‌گردد. اقداماتی که وزیر امور خارجه هند به آن اشاره داشت. اما این ایجاد اعتماد محتاج اقدامات باز هم بیشتری است تا به مدد آن بتوان از مسیر خشونت فاصله گرفت. جزوان سینگ وزیر امور خارجه هند که به همراه کولین پاول با رسانه‌های گروهی گفتگو می‌کرد گفت هند از اقدامات پرویز مشرف استقبال می‌کند اما ما هنوز منتظر اقدامات بیشتری از طرف پاکستان هستیم و فقط در آن صورت دولت ما می‌تواند در فراخواندن نیروهایش از پشت مرزها تجدید نظر کند. هند فهرستی از نام 20 نفر از کسانی را که میگوید جزو تروریست ها هستند در اختیار پاکستان گذاشته است و خواهان دستگیری و استرداد آنهاست. ژنرال مشرف میگوید هرگز حاضر به استرداد اتباع پاکستان به هند نمی شود. اما 14 نفر از افراد این فهرست 20 نفره از اتباع هند هستند که پاکستان میگوید ممکن است آنها را تحویل هند دهد. کولین پاول وزیر امور خارجه آمریکا گفت در مورد اسامی این فهرست که از اتباع پاکستانی ها نیستند احتمالاً اقدامات مقتضی انجام خواهد گرفت و افزود هم به ما و هم به پاکستان اطلاعات بیشتری در این زمینه داده شده است. کولین پاول سفر سه روزه خود را به جنوب آسیا با این نتیجه گیری به پایان رساند که گفت رهبران دو کشور به او اطمینان دادند چنانچه برخی اقدامات لازم انجام گیرد حاضر به نشستن پای میز مذاکره هستند. او افزود ما تبادل نظرهای بسیاری کردیم و در این راه پیش رفتیم. من در حالی این منطقه را ترک می کنم که امید بسیار به حل این شرایط دشوار دارم.
شهران طبری و تنش میان هند و پاکستان. اما اکنون ارتباط تلفنی داریم با همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن. آقای مجد با سلام، بفرمایید که آخرین بازتاب‌های تحولات منطقه به خصوص در افغانستان و شبه قاره هند در میان دولت مردان و محافل سیاسی آمریکا چه بوده؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. قبل از اون اجازه بدید به این گزارش اشاره کنم که در افزایش اقدامات امنیتی و حفاظتی در آمریکا از بامداد امروز جمعه مقررات جدید و سخت‌تری در تمام فرودگاه‌ها به اجرا گذاشته شده. بر اساس این مقررات افزون بر کیف‌های دستی و بسته‌های کوچک مسافران تمام چمدان‌های آنها به دقت بازرسی می‌شود. قرار که این کار در آینده با استفاده از ابزار الکترونیک پیشرفت انجام بگیره، ولی تا اون زمان مأموران با بکار گرفتن وسایل عادی و دستی به بازرسی خواهند پرداخت. در نتیجه با تشکیل صفوف طولانی و زمان بیشتری که به چنین کاری نیاز خواهد بود، مسئولان فرودگاه‌ها از مسافران خواستند که دست کم 3 ساعت زودتر از زمان پرواز در فرودگاه حاضر بشند و همینطور خودشون برای تأخیرهای احتمالی در پرواز هواپیماها آماده بکنند. در میان وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه آغاز یک جستجوی جهانی برای 5 عضو مظنون القاعده را اعلام کرد. اونها معلوم نیست کجا هستند، اما جان اشکرافت وزیر دادگستری گفت نوار ویدیویی که از اونها و گفته‌هاشون ضبط شده آنچه را که او پیام‌های شهادتنامی در بر می‌گیره و نشان میده که امکان داره اونها برای دست زدن به حملات انتحاری آماده میشن. اشکرافت در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت بیانیه‌ها در 5 نوار ویدیویی که وسیله نیروهای ویژه آمریکا در ویرانه‌های محلی که در اشغال محمد عاطف یکی از فرماندهان اصلی بن لادن در افغانستان بود پیدا شده، ضبط شده. مقامات نظامی گفتن عاطف در جریان یکی از حملات در کابل در ماه نوامبر کشته شد. آنچه که دقیقاً 5 مرد گفتن و بخشی از اون در کنفرانس مطبوعاتی همراه با تصاویرشون پخش شد هنوز رسماً مورد تایید قرار نگرفته و مقامات امنیتی متن کتبی گفته‌ها را هم ارائه ندادن. با این حال جان اشکرافت گفت نوارها نشان میده که 5 مرد تهدیدهای عمده‌ای هستند و ممکنه برای دست زدن به حملات انتحاری جدید آماده شده باشند. اشکراف از مردم سراسر جهان درخواست کرد که به شناسایی یافتن و از کار انداختن کسانی که به نظر میرسه حملات بیشتری رو علیه مردم بیگناه تدارک میبینن کمک بکنیم. هرچند که به گفته اشکراف در ویدیوها نوع هدفها و شیوه های حمله بونها مشخص نشده. تحقیقران همچنین هنوز نتونستن پی ببرن که این نوارها چه زمانی و در کجا تهیه شد. در این حال گزارش‌های مطبوعاتی به نقل از مقامات دولت بوش حاکی است که سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا روز به روز بیشتر به این موضوع که کوشش‌های آینده تروریست‌ها برای حمله به آمریکا ممکن به وسیله اعضای القاعده در آسیا یا آفریقا انجام بگیره نگران می‌شوند. به گفته منابع اطلاعاتی در حالی که سازمان‌های امنیتی توجه خودشون رو به خاورمیانه به عنوان یک منبع اصلی تهدید متمرکز کردند، عقیده بر اینی که مرحله بعدی تهدید ممکنه از اندونزی، فیلیپین یا مالزی و حتی آفریقا ناشی بشه. مقامات امنیتی در این زمینه به دستگیری‌های اخیر مظنونین به تروریسم در سنگاپور و مالزی و همینطور فعالیت‌های چریک‌ها در فیلیپین استناد می‌کنند و میگن این موضوع موجب شده توجه دولت در کوشش‌هایی که برای خونسا کردن حملات آینده جریان داره به آسیا و آفریقا معطوف بشه. در رویداد دیگری 4 نماینده کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دیروز به پایگاه دریایی آمریکا در گوانتانامو رفتند. هدف اونها بررسی رفتاری هست که با زندانیان القاعده میشه. برخی از گروه‌های طرفدار حقوق بشر نسبت به رفتار به اونها ابراز نگرانی کردند. سازمان عفو بین‌الملل و سازمان نظارت بر حقوق بشر رفتار با زندانیان رو غیر انسانی توصیف میکنند. اونها میگن زندانیان باید اسیران جنگی تلقی بشن که در این صورت از حقوق مشخصی برخوردار خواهند شد، ولی پنتاگون اونها رو رزمندگان غیرقانونی و بازداشتی توصیف میکنه و میگه هنوز در مورد رفتاری که باید با اونها به عمل بیاد تصمیم نگرفته. در این حال زالمای خلیلزاد نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در افغانستان گفت جنگجویان القاعده از افغانستان وارد ایران شدند و مقامات ایرانی اونها رو بازداشت کردند، اما با آمریکا اجازه نمیدن به اونها دسترسی پیدا بکنن. جمهوری اسلامی ایران به هشدار اخیر جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا علیه پناه دادن به اعضای القاعده یا مداخله در امور افغانستان واکنش تندی نشان داد، اما به گزارش خبرگزاری رویتر خلیلزاد در پایان دیدار 13 روزه از افغانستان گفت به گمان او شمار اندکی از اعضای القاعده از زمان شکست طالبان به ایران رفتند. خلیلزاد گفت در دیداری با اسماعیل خان فرماندار هرات نگرانی های آمریکا رو روشن ساخت. گزارش می‌رسه که ایران با پیشنهاد اسلحه و همکاری اقتصادی بدون تصویب دولت موقت افغانستان سعی کرده نظر اسماعیل خان رو جلب بکنه. خلیلزاد گفت در صورتی که تهران بدون تصویب دولت کابل به چنین کاری دست بزنه، پاسداران انقلاب یا افغان‌هایی را که در سپاه محمد آموزش داده افغانستان بفرسته یا مردم افغانستان را به مخالفت با دولت مرکزی تشویق بکنه، اون وقت آمریکا چنین اقداماتی رو مداخله در امور داخلی افغانستان تلقی خواهد کرد. در گزارش رویتر به نقل از منابع قبیله محلی گفته میشه که دست کم یک گروه بزرگ از اعراب و خانواده‌هاشون به ایران گریختند و از یک فرماندار محلی هم کمک گرفتند. آقای نیکنام،
خیلی متشکرم. همایون مجد در واشنگتن. بامداد جمعه دولت جمهوری بوسنی 6 تبعی الجزایر را که در هفته‌های گذشته به اتهام عضویت در سازمان‌های خرابکار دستگیر کرده بود، با وجود صدور حکم آزادی آنها از سوی دیوان عالی این کشور به نیروهای پاسدار صلح آمریکایی در سارایوو تحویل داد. صدها تظاهرکننده که در برابر زندان سارایوو اجتماع کرده بودند، نتوانستند مانع تحویل آنها به نظامیان آمریکایی شوند. احمد رحمت، گزارشگر رادیو آزادی.
مقامات بوسنی 6 الجزایری را که در پیامد وقایع 11 سپتامبر و در رابطه با حضور القاعده در منطقه بالکان دستگیر کرده بودند، صبح جمعه به نظامیان آمریکایی پاسدار صلح در سارایوو تحویل دادند. دیوان عالی بوسنی پنجشنبه شب دستگیری این افراد را غیرقانونی دانسته و حکمی مبنی بر آزادی فوری آنها صادر کرده بود. بلافاصله پس از صدور حکم آزادی 6 الجزایری متهم به عضویت در سازمان‌های خرابکار، چند صد نفر از فعالین گروه‌های اسلامی بوسنی در مقابل زندان سارایوو تجمع کردند. تنها صبح روز جمعه پس از ساعت‌ها درگیری و با استفاده از گازهای اشکاور، پلیس بوسنی توانست تظاهرکنندگان را مجبور به ترک محوطه زندان کرده و امکان تحویل آنها به نظامیان آمریکایی را به وجود آورند. بن سیاح بلقاسم، مصطفی عدید، صابر لمار، محمد نهله، اخسر بومدین و یدالله حدس هنوز در بوسنی در محلی که مقامات آمریکایی فاش نکردند به سر می‌برند. هرچند که به گفته وکیلشان خانم فخری کارکس در ساعات آینده به پایگاه نظامی گوانتانامو در کوبا منتقل خواهند شد. مایک اودوم، سخنگوی نیروهای پاسدار صلح در بوسنی، اگرچه خبر انتقال این افراد به پایگاه نظامی گوانتانامو را تایید نکرد، ولیکن افزود که نگهداری از آنها در بوسنی به دلایل امنیتی امکان پذیر نیست. سخنگوی کمیته هلسینکی دفاع از حقوق بشر شدیداً از تصمیم دولت بوسنی مبنی بر تحویل این 6 الجزایری به نیروهای نظامی آمریکا انتقاد کرد و افزود تا کنون هیچ مدرکی مبنی بر عضویت این افراد در گروه‌های تروریستی و یا شرکت آنها در عملیات خرابکارانه ارائه داده نشده است و درست به همین دلیل نیز دیوان عالی بوسنی حکم آزادی آنها را صادر کرده بود. این نهاد دولت آمریکا را متهم به دخالت در امور داخلی کشوری مستقل چون بوسنی کرد. سخنگوی سفارت آمریکا در سارایوو در رد این اتهام گفت ما تنها با دولت بوسنی که خواهان اخراج این افراد از کشورش بود همکاری کردیم. همین سخنگو افسود با این افراد چون دیگر متهمین به شرکت در عملیات خرابکارانه طبق قوانین بین المللی رفتار خواهد شد. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
در خاورمیانه روز جمعه امروز به دنبال قتل 6 اسرائیلی به دست یک فلسطینی در شمال اسرائیل، جنگنده‌های هوایی اسرائیل مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن را بمباران کردند. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه از آخرین تحولات در روند بحران گزارش می‌دهد.
آنچه که در محافل سیاسی منطقه به دور باطل خشونت میان فلسطینی‌ها و اسرائیل تعبیر شده است، در 24 ساعت اخیر قربانیان تازه‌ای از دو طرف بر جای گذاشته است. 6 اسرائیلی در حمله یک فلسطینی مسلح به یک مهمانی خانوادگی در خدیره در شمال اسرائیل کشته و بیش از 20 اسرائیلی دیگر نیز مجروح شدند. مسئولیت این اقدام را که در 5 شنبه شب صورت گرفته است، بریگاد الاقصا از شاخه‌های سازمان فلسطینی الفت بر عهده گرفته است. جنگنده‌های هوایی اسرائیل نیز بامداد جمعه در حمله تلافی جویانه هدف‌های فلسطینی از جمله مرکز نیروهای امنیتی دولت فلسطینی را در طول سرم در کرانه باختری رود اردن بمباران کردند. حاصل به گفته منابع فلسطینی قتل یک پلیس فلسطینی و مجروح شدن بیش از 40 فلسطینی دیگر بوده است. به طور همزمان تانک‌های اسرائیلی نیز وارد رام الله شدند و برخی از آنها در 30 متری اقامتگاه یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی موضع گرفتند. مسئولان اسرائیل از جمله شاول موفاز رئیس ستاد ارتش این کشور در مسیر آنچه که تأمین امنیت شهروندان اسرائیلی می‌نامند، اشغال دوباره پاره‌ای از مناطق فلسطینی را بعید نمی‌دانند. صاحب رایگات از مسئولان دولت فلسطینی تنها راه پایان گرفتن بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل را بازگشت به میزه مذاکرات می داند. از سوی دیگر مروان برقوتی مسئول سازمان فلسطینی الفت در کرانه باختری رود اردن که اسرائیل از وی به عنوان مسئول شاخه نظامی این سازمان تنظیم نام می برد می گوید امنیت اسرائیل تنها در زمانی تأمین خواهد شد که به اشغال سرزمین‌های فلسطینی پایان دهد. مروان برقوتی در مقاله خود که در روزنامه واشنگتن پست و سپس هرالد تریبیون به چاپ رسیده می‌نویسد، در پی قتل رائد کرمی از مسئولان الفت در دوشنبه گذشته اطمینان دارد که اسرائیل در صدد قتل وی نیز هست و سرانجام اینکه دولت فلسطینی با انتشار بیانیه قتل 6 شهروند اسرائیلی را در 5 شنبه شب توسط یک عضو بریگاد الاقصا محکوم ساخت. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
اما روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در شماره امروز خود در مقاله‌ای به قلم هنری سیگمن می نویسد که دولت جورج واکر بوش پس از فترتی اولیه ابتکارهای تازه‌ای را برای حل بحران میان اسرائیل و فلسطینیان آغاز کرده است که ممکن است به از سرگیری مذاکرات سیاسی بیانجامد. شهران تبری و چکیده مقاله هنری سیگمن.
هنری سیگمن در مقاله خود در روزنامه هرالد تریبیون می نویسد بعد از 11 سپتامبر تحرک سیاسی بنیادینی در نظر دولت آمریکا نسبت به فرایند صلح خاورمیانه پدید آمد، چرا که آمریکا نیاز داشت حمایت دوستان عرب خود را در مبارزه علیه تروریسم به دست آورد. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا از پیوستن یاسر عرفات و دولت خودگردان فلسطین به ائتلاف جهانی علیه تروریسم استقبال کرد. واکنش مدبرانه یاسر عرفات در نفی ادعای اسامه بن لادن مبنی بر اینکه اقدامات او در حمایت از فلسطین است، به طور اخص از طرف دولت بوش مورد تمجید و استقبال قرار گرفت. هنری سیگمن میگوید پاداش این موضع‌گیری عرفات اظهارات ریاست جمهوری آمریکا در 2 اکتبر بود. او در آن صحبت گفت خواست دولت آمریکا برای آینده خاورمیانه تشکیل دولت فلسطین است. این اولین باری بود که یک رئیس جمهور آمریکا واژه دولت فلسطین را به کار می برد. از این مهمتر اظهارات کولین پاول وزیر امور خارجه آمریکا در 19 نوامبر بود که گفت آمریکا خواهان پایان بخشیدن به خشونت فلسطین است و برای اولین بار بلافاصله پس از آن به وضوح افسود و پایان بخشیدن به اشغال سرزمین های فلسطین از طرف اسرائیل. این اظهارات از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود، چه برای اولین بار در این مورد نظری متوازن بین خشونت فلسطین برای مقاومت در برابر اشغال سرزمین‌هایش با خشونتی که اسرائیل در اشغال این سرزمین‌ها به کار می‌بندد ابراز شد. به علاوه این اظهارات با خواست آریل شارون که باریکه غزه و ساحل غربی رود اردن را در عوض سرزمین‌های اشغالی سرزمین‌های مورد منازعه می‌خواند مخالفت نشان داده شد. آقای پاول در این حال که اونیز مانند پرزیدنت بوش واژه دولت فلسطین را در صحبت خود به کار برد، همچنین از صفت قابل تصور برای آن استفاده کرد و گفت تشکیل دولت فلسطین قابل تصور. این اظهارات نه تنها بازگشتی به کاربرد واژه‌های پیش از جنگ 1967 بود، همینطور به معنای نوعی حقانیت ارضی برای فلسطین تلقی شد. هنری سیگمن معتقد است این موضع آمریکا که پیش از 11 سپتامبر غیر قابل تصور بود، برای فلسطین یک فرصت طلایی بود. اما دولت خودگردان فلسطین در عوض بهره برداری از این موقعیت مرتکب چنان اشتباهاتی شد و چنان این فرصت را از دست داده به خود ضربه زد که آریل شارون با هیچ نقشه‌ای نمی‌توانست چنین کند. هنری سیگمن میگوید یک بچه 6 ساله فلسطینی هم میبایست بداند که بعد از 11 سپتامبر فقط یک راه برای دولت خودگردان فلسطین باز بود و آن تعطیل کامل حماس و جهاد اسلامی و بنا کردن یک وحدت و همکاری با ایالات متحده آمریکا بود. در عوض این کار رهبری فلسطین طوری نشان داد که میخواهد با رئیس جمهور آمریکا و متحدانش بازی سیاسی کند. اولین سفر آنتونی زینی، فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه، با یک سلسله حملات انتحاری تکان دهنده روبرو شد. علی‌رغم آن، در تلاشی مجدد، هنگامی که او دوباره روانه منطقه شد، با مسئله کشتی اسلحه برای فلسطین مواجه گشت که عرفات از آن اظهار بی‌اطلاعی کرد. برای دولت آمریکا اگر مسئله فقط شخص یاسر عرفات بود، میشد به آن بی‌اعتنا ماند و صبر کرد تا خود مسائلش را حل کند. اما مسئله آقای عرفات نیست که مردم فلسطین و اشغال 40 ساله سرزمین آنها از طرف ارتش اسرائیل است. مسئله مهم برای ایالات متحده آمریکا عدم ثبات خطرناکی است که در پی مصمم بودن مردم فلسطین به تغییر وضعیتشان به وجود آمده. مردمی که نمی‌خواهند برای همیشه با ناامیدی و سرگشتگی به سر برند. در مجموع رهبران فلسطین ممکن است تحولات اخیر را نشانه آن بدانند که در غرب حتی کسانی که از حق فلسطین برای دفاع از خود حمایت می کردند رهایشان کردند. اما آنچه آنها باید بدانند آن است که بزرگترین خیانت را دوستانی به آنها می کنند که نمیگذارند چشمشان بر حقایق باز شود.
شهران تبری و چکیده مقاله هنری سیگمن در روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 به وقت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران، 19 متر 15290، 25 متر 12015، 31 متر 9585 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9835، 41 متر 7280 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
اکنون زمان پخش مشروع خبرهاست از رادیو آزادی بهمن باستانی.
زلمه خلیزاد فرستاده ویژه آمریکا به افغانستان میگوید افراد سازمان القاعده به رهبری اسامه بن لادن به ایران گریختند، اما دولت ایران مانع دسترسی آمریکا به این افراد میشود. آقای خلیزاد در این باره اظهار داشت: من تصور میکنم که عده‌ای از افراد القاعده در اختیار جمهوری اسلامی ایران هستند، اما مسئولان حکومت ایران از ارائه اطلاعات درباره آنان و تحویل دادن آنان به آمریکا اجتناب میکنند. پیش از این نیز رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده بود که در صورتی که افراد القاعده به ایران گریخته باشند، جمهوری اسلامی ایران باید آنان را به آمریکا تحویل دهد. مسئولان جمهوری اسلامی ایران بلافاصله اظهارات جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه را بی اساس خواندند و گفتند که مرزهای ایران بسته است و اجازه عبور و مرور به هیچ یک از افراد القاعده را نمی‌دهند. در تهران 10,000 معلم در اعتراض به وضعیت معیشت و کمبود حقوق ماهانشان دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان با شعارهای معلمان اعتصاب اعتصاب، همچنین به انتقاد از صدا و سیمای جمهوری اسلامی که گزارش خواستها و اعتراضهای آنان را تنها در چند ثانیه پخش کرده پرداختند و شعار سیمای لاریجانی تعطیل باید گردد را دادند. معلمان قرار است روز سه‌شنبه آینده که روز بررسی بودجه سال 81 در مجلس است، در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کنند. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر اتهامات علیه خود مبنی بر ارسال 50 تن اسلحه و مهمات برای رهبری فلسطینیان را تکذیب کرد. هادی نجات حسینیان نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل طی نامه‌ای به کوفی انان از دبیر کل این سازمان خواست تا اسرائیل را به دلیل وارد آوردن اتهام بی اساس به جمهوری اسلامی ایران مورد بازخواست قرار دهد. هادی نجات حسینیان به خبرنگاران در این باره گفت: در نامه خود به کوفی انان اطلاعات تازه‌ای را فاش کرده که ثابت می‌کند ادعای دولت و ارتش اسرائیل در این زمینه دروغ محض است. نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل به جزئیات این اطلاعات تازه اشاره‌ای نکرد. دولت و ارتش اسرائیل و نیز برخی مقامات دولت آمریکا اعلام کردند حدود دو هفته پیش ارتش اسرائیل یک کشتی حامل 50 تن اسلحه قاچاق را که از ایران برای رهبری دولت خودگردان فلسطین فرستاده می‌شد توقیف و ضبط کرده است. مسئولان جمهوری اسلامی و نیز رهبران فلسطینی این گزارش را اتهام بی‌اساس و دروغ محض خواندند. در اثر انفجاری در فرودگاه بین‌المللی اصفهان یک نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. منابع خبری جمهوری اسلامی از قول دبیر ستاد حوادث غیرمترقبه استان اصفهان این انفجار را در اثر انباشت گاز در محوطه غذاخوری فرودگاه اعلام کردند. جزئیات بیشتری از این حادثه هنوز در دست نیست. ادامه خبرها. کولین پاول وزیر خارجه آمریکا میگوید امیدوار است که بحران هند و پاکستان از طریق مذاکره بین دو کشور حل شود. آقای پاول که به دنبال مذاکره با نخست وزیر هند و پیشتر با رئیس جمهوری پاکستان این اظهارات را ایراد کرد، به خبرنگاران گفت: تصور میکنم که ما در مسیری قرار گرفته ایم که رو به سوی برقراری گفتگو بین دو کشور دارد، پیش از آن که بحران موجود به خشونت بیشتر بیانجامد. طی یک ماه گذشته آرایش سنگین نظامی دو کشور هند و پاکستان در مرزهای مشترک کشمیر و درگیری‌های پراکنده هر روزه وضعیت بحرانی خطرناکی در منطقه به وجود آورده است. ژنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان از رهبران مذهبی این کشور خواست تا او را برای نابود کردن تروریسم و بنیادگرایی یاری دهند. هفته گذشته نیز به فرمان ژنرال مشرف 5 گروه بنیادگرای اسلامی کشمیر از جمله جیش محمد و لشکر طیبه از ادامه فعالیت منع شدند و صدها تن از اعضای آنان به بازداشت نیروهای امنیتی پاکستان درآمدند. ژنرال مشرف در اظهارات امروز خود گفت: غربی شدن جامعه پاکستان و نیز غلطیدن آن به بنیادگرایی را رد می‌کند و در تلاش پیمودن راه میانه ایست که در جهت منافع ملی پاکستان باشد. 3 روز پیش در دیدار وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهوری پاکستان در اسلام آباد، کولین پاول از ژنرال مشرف به خاطر آنچه توانایی او در هدایت پاکستان به جلو در شرایط بحران‌های سخت خواند، تجلیل کرد. عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب راهی عراق شد تا با صدام حسین رئیس جمهوری این کشور دیدار و مذاکره کند. به گفته عمرو موسی، سفر او به بغداد برای مذاکره درباره کلیه مسائل مهم جهان عرب با صدام حسین صورت گرفته است. در شمار موضوعهای مورد مذاکره سرنوشت صدها کویتی همچنان مفقود الاثر از جنگ خلیج فارس نیز خواهد بود. مسئولان کویتی میگویند عراق همچنان 600 نفر از جنگ خلیج فارس در زندانهای خود دارد که 90% آنان کویتی اند. پرداختن به سرنوشت کویتی های مفقود الاثر برای لغو تحریم های 11 ساله سازمان ملل علیه عراق اهمیت کلیدی دارد. و حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان دور سفرهای خود به آسیا و آمریکا را با عزیمت به عربستان سعودی آغاز کرد. عربستان سعودی به همراه امارات متحده عربی و پاکستان یکی از سه کشوری بوده است که حکومت طالبان بر افغانستان را به رسمیت می‌شناخت. کرزای قرار است با ملک فهد پادشاه عربستان سعودی دیدار کند و سپس به توکیو خواهد رفت تا در اجلاس بین‌المللی بازسازی افغانستان که روز دوشنبه با حضور نمایندگان 50 کشور برگزار خواهد شد شرکت کند. کارشناسان می‌گویند افغانستان به 15 دلار برای بازسازی در 10 سال آینده نیازمند است. حامد کرزای از ژاپن به چین و سپس به آمریکا خواهد رفت و با جورج واکر بوش رئیس جمهوری آن کشور دیدار و مذاکره خواهد کرد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میشنیدین. بخش بعدی خبرها حدود 54 دقیقه دیگر. معلم به پا خیز برای رفع تبعیض. این یکی از شعارهای هزاران تن از آموزگاران تهران بود که به گزارش خبرگزاری ها روز جمعه در تظاهراتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مشکلات صنفی و رفاهی خود شدند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا میگوید آموزگاران معترض ضمن صدور قطعنامه‌ای رادیو تلویزیون دولتی را به اتهام انعکاس ندادن حرکت‌های اعتراضی خود به باد انتقاد گرفتند. تظاهر کنندگان همچنین آموزگاران همکار خود را دعوت کردند تا روز سه‌شنبه در برابر مجلس شورای اسلامی گردآیند. گزارش‌ها و گفتگوهای مربوط به ایران را با گزارش همکارم جمشید زند درباره تظاهرات آموزگاران در تهران آغاز می‌کنیم.
در پی تجمع و تظاهرات روز سه‌شنبه معلمان و فرهنگیان تهران، امروز نیز صدها نفر از معلمان در تالار فرهنگیان تجمع کردند و سپس دست به راهپیمایی زدند. گرچه گفته می شود مجوز تجمع در تالار فرهنگیان به نام جبهه متحد فرهنگیان صادر شده بود، ولی بیشتر معلمان شرکت کننده در تظاهرات آن را یک حرکت خودجوش می دانستند. به گفته شاهدان عینی، در آغاز تظاهرات که از ساختمان تالار فرهنگیان شروع شد، تعداد تظاهر کنندگان بالغ بر 1000 نفر بود که در طول مسیر به 4 تا 5 هزار نفر رسید. تظاهر کنندگان پس از عبور از خیابان کاشان و میدان هور به سمت خیابان کارگر و سپس میدان انقلاب راه پیمایی کردند و در مقابل در ورودی دانشگاه تهران در حوالی ساعت 1 بعد از ظهر پراکنده شدند. پلاکارت‌هایی هم توسط راهپیمایان حمل می‌شد که بر روی آنها شعارهایی مانند درد معلم فقر نیست، فرق است و یا معلم بیدار است، از تبعیض بیزار است نوشته شده بود. شعارهایی هم که در این راهپیمایی و تظاهرات مطرح شدند بیشتر بیانگر مشکلات صنفی معلمان و فرهنگیان بود. شعارهایی مانند معلم به پا خیز برای رفع تبعیض و یا تبعیض دیگه بس، معلم شده خسته. عده‌ای از معلمان نیز فیش‌های حقوقی خود را به خبرنگاران نشان می‌دادند. یکی از فرهنگیانی که در این تظاهرات شرکت کرده بود می‌گوید هدف از این تظاهرات اعتراض به وضع نابسامان معلمان کشور است.
من به عنوان یک فرهنگی نسبت به جامعه خودم اعتراض دارم. چرا معلم در فقر و بدبختی زندگی کنه؟ ما تا کی فشار و سختی رو تحمل کنیم؟ معلم از تبعیض خسته شده. معلم دنبال عدالت. بی‌عدالتی و تبعیض تا کی؟ ما می‌خوایم که به حق خودمون برسیم و حقمون دادن مسکن، برابر شدن حقوق آموزش با کارمندان دیگر. 85 تومن 70 تومن اجاره میدم. حکومت عدالتی
گرچه به نظر می رسید که هدف اکثر شرکت کنندگان در این تظاهرات ابراز نارضایتی از وضعیت معیشتی و مشکلات صنفی معلمان بود، ولی روزنامه‌های محافظه‌کاری مانند کیهان و جمهوری اسلامی خبر برگزاری تجمع و تظاهرات را به طور وسیع منعکس کرده بودند، در حالی که روزنامه‌های اصلاح طلب چندان توجهی به درج خبر تجمع فرهنگیان نشان ندادند. به گفته برخی از شاهدان عینی، گرچه به نظر می‌رسد که این تظاهرات بر علیه دولت بود، ولی اکثر معلمان تنها خواهان رسیدگی به وضع خود هستند. شعارهایی هم که در این تظاهرات داده شد بر علیه شخص و یا نهاد مشخصی نبود و تظاهر کنندگان تمام مسئولین مملکتی را خطاب قرار دادند.
مسئولین مملکت، اجازه، مسئولین مملکت،
عده‌ای از معلمان نیز می‌گفتند این حرکت در اعتراض به دوست سالاری به جای شایسته سالاری و عدم افزایش 25% فوق‌العاده شغلی معلمان در بودجه سال 81 و همچنین وضعیت نامناسب حقوقی و امکانات رفاهی آنان است. آنان با سر دادن شعارهای معلمان را دعوت به اتحاد و اعتدال می‌کردند. حضور نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها نیز در طول مسیر تظاهرات مشهود بود و گفته می شود پس از پایان تظاهرات چندین نفر توسط لباس شخصی ها بازداشت و با خودروهای شخصی از محل دور شدند. در طول مسیر راهپیمایی تظاهر کنندگان با سر دادن شعارهایی مردم را برای حضور در مقابل ساختمان مجلس دعوت می کردند. تجمعی که تظاهر کنندگان میگویند قرار است روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان مجلس برگزار شود، هنوز از طرف هیچ سازمان و نهادی به طور رسمی اعلام نشده است.
جمشید زند و تظاهرات اعتراضی امروز آموزگاران تهران. خبرگزاری دانشجویان ایران تعداد شرکت کنندگان در این تظاهرات را 10,000 نفر ذکر کرده و برخی از خبرگزاری های خارجی شمار آموزگاران را تا 15,000 نفر تخمین زدند. همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با گزارش ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. هفته نامه اکونومیست چاپ لندن در شماره امروز خود با اشاره به تحولات سیاسی اخیر در ایران می نویسد رهبر جمهوری اسلامی تا این اواخر در جایگاهی فراتر از دخالت در مسائل سیاسی داخلی با سکوت از حرکت محافظه‌کاران در مقابله با روند اصلاحات پشتیبانی می کرد. اما آزادی حسین لقمانیان نماینده اصلاحگرای مجلس در هفته گذشته پای وی را ناخواسته به میدان کشید، ظاهراً به سود اصلاحگرایان. از هنگام آزادی آقای لقمانیان این بحث در محافل سیاسی ایران مطرح است که آیا این رخداد نخستین جلوه از استراتژی موسوم به بازدارندگی فعال است، استراتژی که از سوی گروه‌هایی از اصلاحگرایان ایران مطرح شده. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در این باره دیدگاه‌های دو صاحب نظر را جویا شده است. بیژن حکمت تحلیلگر در پاریس و صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در تهران.
ناظران سیاسی ایران به آزادی حسین لقمانیان نماینده همدان از زندان در هفته گذشته نه تنها به عنوان مهمترین خبر هفته، بلکه از دید حادثه مهم در تغییر توازن قوا میان جناح اصلاحگرا و جناح منتقد دولت به آن نگریستند. شماری از ناظران تاکید کردند که آزادی حسین لقمانیان علارغم خواست قوه قضاییه عملی شد و از همین رو این واقعه را یک عقب نشینی برای جناح راست و یک پیروزی برای جناح اصلاحگرا دانست. می‌دانستند. این دسته از ناظران برای اثبات نظر خود به دو نکته اشاره می‌کنند. اول اینکه تا زمانی که مهدی کروبی رئیس مجلس و دیگر نمایندگان تهدید به ترک مجلس نکرده بودند، قوه قضاییه که خود عامل زندانی شدن آقای لقمانیان بود، تن به آزادی وی نداد. و دوم آنکه رهبر جمهوری اسلامی نیز که درخواست اصلاح طلبان را برای دخالت در جهت آزادی آقای لقمانیان رد کرده بود، تنها زمانی اقدام به عفو وی کرد که با حرکت اعتراضی رئیس مجلس و دیگر نمایندگان روبرو شد. بیژن حکمت، تحلیلگر در پاریس، چنین نظری دارد.
من فکر میکنم به هر حال آزادی آقای لقمانیان یک پیروزی مهم دوم خرداد هستش در مقابل جناح افراطی قوه قضاییه. برای اینکه درسته که شکلش به هر حال شکل عفو هستش و هنوز اون قانون پابرجاست و حتی شورای نگهبان از اون تفسیری داده که درست در همین جهت هستش، ولی به هر حال دست و بال هر قاضی که دفعه دیگه بخواد باز یک نماینده مجلس رو محکوم کنه خواهد لرزید، برای که خواهد گفت که دوباره معامله خواهد شد، دوباره کار به مفاهمه خواهد کشید، دوباره کار به عفو خواهد کشید و بنابراین چه کاری است که من خودم رو وارد این دردسرها بکنم.
بیژن حکمت، تحلیلگر در پاریس. اما ارزیابی شمار دیگری از ناظران ایران از آزادی نماینده همدان این بود که نمیتوان این واقعه را به عنوان یک پیروزی برای جناح اصلاحگرا تفسیر کرد، زیرا به گفته آنان آزادی آقای لقمانیان تحت هر شرایطی که صورت گرفته باشد دو مسئله در جای خود باقی است. یکی اینکه به هر حال استفاده از فرمان عفو حاکی از آن است که قوه قضاییه و رهبر آقای لقمانیان را مجرم می‌دانند، و دیگر اینکه قوه قضاییه با استفاده از همین منطق و با استفاده از نظر شورای نگهبان می‌تواند در آینده مسئله مسئولیت پارلمانی را که جناح اصلاحگرا بر آن تاکید دارد نادیده بگیرد و حکم محکومیت فاطمه حقیقت‌جو، محمد دادفر، دو نماینده دیگر مجلس را به اجرا بگذارد و نمایندگان دیگری را که زبان به انتقاد از قوه قضاییه بگشایند به دادگاه بکشاند. صادق زیبا کلام، صاحب نظر سیاسی در ایران.
تصور میکنم صحبت از شکست و عقب نشینی برای محافظه‌کاران یک کمی نابخردانه باشه، برای اینکه ممکنه که اگر صحبت از شکست بشه، برای اینکه محافظه‌کاران نشون بدن که قدرت دارن و شکست نخوردن و به اصطلاح تو دهن بزنن، ممکنه که خیلی کارهای سفت و سختی در آینده نزدیک انجام بدن، صرفا به این خاطر که نشون بدن که نه، اگر کسی فکر میکنه که این یه قدم به عقب بوده سخت در اشتباه هستید، و برای اینکه کسی به این وسوسه نیفته که قدمهای دیگری ما رو وادار کنه به عقب نشینی، پس بخورید، ما اینا رو انجام میدیم که ببینید عقب نشینی در کار نبوده.
صادق زیبا کلام، صاحب نظر سیاسی در ایران. اما آنچه وحدت نظر بیشتری در میان ناظران درباره آن وجود دارد این است که آزادی حسین لقمانیان در هر حال پس از مدت‌ها توازن قوا را به نفع جناح اصلاحگرا تغییر داد. اکنون این پرسش مطرح است که این توازن قوا تا چه حد زایده تجدید نظر اصلاح طلبان در استراتژی آرامش فعال و به کار بستن استراتژی است که با نام بازدارندگی فعال از آن یاد می شود. پاسخ بیژن حکمت به این پرسش:
کار به جای رسیده که اصلاح طلبان ببینن که هیچ گشایشی براشون پدید نمیاد از طریق مفاهمه و گفتگو. آقای کروبی در همین زمینه مشخص قبل از رفتن به عربستان مدت‌ها گفتگو کرده بود، قول و قرارهایی بهش داده بودن و بعد از برگشتن فرمان قول و قرارها عملی نشد، بلکه کوشش‌های 10-15 روزه او هم به نتیجه ملموسی نرسیده بودش. من فکر میکنم یه عقل سلیمه وقتی که به شما امکان به هر حال برآوردن خواستاتون از سر قانونی نمیدن و با نوعی بن‌بست مواجه میشید، طبیعتاً دو راه حل بیشتر ندارد دیگه، یا تسلیم میشید یا مقاومت میکنید. خوشبختانه اصلاح‌طلبان راه حل مقاومت رو برگزیدند و من فکر میکنم این مقاومت اینها که فعلا بسیار قانونی و ملایم هم بوده و به هیچ وجه در گفتگو و مصالحه رو هم نبسته، که ما اینکه در تمام این جریانات شاهدش بودیم، نشانه یک به حال میشین رو تحت عنوان بازدارندگی فعال نامید.
بیژن حکمت در پاریس. در تهران صادق زیباکلام نیز که در سالهای گذشته همواره راه حل‌های مبنی بر مصالحه میان دو جناح را کارسازتر از مقابله میان آنان دانسته، بر آن است که مورد خاص آزادی آقای لقمانیان جناح اصلاحگرا را متوجه تجدید نظر در سیاست آرامش و کاربرد بیشتر سیاست مقاومت در موارد دیگری در آینده کرده است.
آنچه که در مورد آرامش فعال میتونیم بگیم این هستش که آرامش فعال به جز اتلاف وقت و به جز هدر دادن وقت، به جز مسامحه ظرف دو سال گذشته، هیچ دستاورد دیگری نداشت واقع. اما بازدارندگی فعال به نظر میرسه که اگر مراد از بازدارندگی فعال این باشه که اصلاح طلبان یه خود به خود بیان و یه خود جدیتر و محکمتر بخوان بیستن در مقابل فشارهای جناح راست و لااقل بخوان یه اعتراض بکنن، لااقل بخوان آخ بگن، لااقل بخوان فریاد بزنن و هر آنچه را که محافظه‌کاران انجام میدن اون رو پذیرا نباشن، اون رو تحمل نکنن، به نظر میرسه که بازدارندگی فعال اگر مورد آقای لقمانیان رو یک به قول فرنگی یک تست کیس بگیریم، یک به اصطلاح آزمون بگیریم براش، به نظر میرسه که بازدارندگی فعال حداقل در این مورد یا تا به اینجا نتیجه عملی‌تر و مثبت‌تری رو برای اصلاح طلبان به بار آورده.
با این همه صادق زیباکلام بر آن است که آزادی آقای لقمانیان تا حدی هرچند کمتر زاییده تلاش‌های جناح راست به ویژه شماری از نمایندگان این جناح در مجلس است، زیرا حدود 40 تن از نمایندگان اکثرا منتقد دولت با ارسال نامه‌ای از طریق رئیس قوه قضاییه درخواست رفع مشکل را پیش کشیدند و با این کار ابتکاری برای پیدا کردن راهی عملی برای حل بحران به خرج دادند.
به گمان من محافظه‌کاران در این جریان نشون دادن که اونطورها هم که گفته میشه اینجور نیستش که فی‌الواقع بخوان تا به آخر خط برن و تا به بحران رو هر چقدر که بشه حاضر باشن براش بایستن. به نظر میرسه که محافظه‌کاران در حقیقت تن به مصالحه و مسامحه هم میدهند، اینجور فلواقع حل و فصل مسائل از طریق شیخوخیت، از طریق ریش‌سفیدی یک بار دیگر هم از حداقل از دوم خرداد به این سو این مسئله اتفاق افتاد و آن هم زمانی بودش که آقای غلامحسین کرباسچی در جریان بررسی هایی که داشت صورت می گرفت ایشون در فروردین سال 77 بازداشت شدند و با توجه به محبوبیتی که ایشون به شدت در دانشگاه‌ها، در میون دانشجوها و در میون مردم داشتن، باز یه حالت بحران مثل بازداشت آقای یا به زندان رفتن آقای لقمانیان به وجود آمد و در اون زمان هم جناب آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی و آقای آیت الله یزدی که اون موقع رئیس قوه قضاییه بودن پادرمیونی کردن و فرمولی که پیدا شد به همراه آقای ناطق نوری که رئیس مجلس بودند، فرمولی که پیدا شد این بودش که مقام معظم رهبری وساطت کردن و قرار شدش که آقای کرباسچی از زندان آزاد بشن، از توقیف به در بیان و محاکمه ایشون به صورت علنی صورت بگیره. این سابقه دومی میشه که در حقیقت گرهی رو که در سطوح پایین تر نظام به وجود آمده با ارجاعش به آیت الله خامنه ای گره فی‌الواقع باز شده. این بار دوم بود که چنین اتفاقی افتاد.
صادق زیباکلام در تهران. با این وصف آیا سیاست مقابله و مصالحه ناقض همدیگرند یا برعکس رویارویی و همکاری شیوه های مکمل یکدیگرند؟ پاسخ بیژن حکمت تحلیلگر در پاریس.
مفاهمه به نظر من با بازدارندگی فعال تناقضی نداره. مسئله نسبتی هستش که بین این دو تا برقرار میکنه. شما یه وقت ممکنه بدون اینکه پیکار بکنی، بدون اینکه مقاومت بکنی در پی مفاهمه باشی، یه وقتی که ایستادگی میکنی و در این حال در جستجوی مفاهمه هستی. برخی از تئوریسین‌های دوم خردادی میگن که نه خیر، مفاهمه و گفتگو رو باید به عنوان یک ضرورت اخلاقی حفظ کرد و دیگه جایی در این استراتژی بازدارندگی فعال نداره. ولی من فکر میکنم از دیدگاه مجاهدین انقلاب اسلامی و بخش مهمی به هر حال از نیروهای دوم خرداد مفاهما دقیقا در همین زمینه قرار میگیره. شما فشار میارید برای چی؟ مقاومت میکنید برای چی؟ برای که نه اینکه مجموعه خواستاتون رو یک جا به دست بیارید، بلکه برای اینکه بتونید وارد یک گفتگوی بشید، وارد مفاهمه و مصالحه بشید، برای که به هر حال دست کم به بخشی از خواستاتون برسید و به هر حال بنبست اگه نشکنه دست کم ترک برداره.
بیژن حکمت، تحلیلگر در پاریس. صاحب نظران برانند رویه‌ای که قوه قضاییه در برابر پرونده‌های دو نماینده معترض دیگر پیش خواهد گرفت، پاسخ بسیاری از پرسش‌ها را روشن‌تر می‌کند. توازن فعلی میان دو جناح را معلوم خواهد کرد. این رفتار همچنین تأثیر آزادی حسین لقمانیان را بر این توازن قوا نشان خواهد داد. علاوه بر این شیوه برخورد قوه قضاییه به مسئله مسئولیت سیاسی نمایندگان مجلس در آینده، به پیدا کردن شیوه مؤثرتر تنش‌زدایی میان دو جناح از یک سو و پیشبرد اصلاحات از سوی دیگر کمک خواهد کرد.
مفاهمه، مقابله و بازدارندگی در رویارویی دو جناح رقیب در حاکمیت ایران. گزارش امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی را می شنیدیم.
تا لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موجها می شنوید. 16 متر 17885، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز.
شنوندگان گرامی، تا زمانی که طول موجهای رادیوی خود را تنظیم کنید حدود 4 دقیقه باقی است. در این فاصله گوش می‌کنیم به نیاز، ترانه ای از فریدون فروغی.
چشمای تو بارونو به یادم میاره، وقتی نیستی زندگی فرقی با زندون نداره، قهر تو تخیه زندونو به یادم میاره، من نیازم تو رو هر روز دیدنه، از لبت دوست دارم شنیدنه، تو بزرگی مثل اون لحظه که بارون میزنه، تو همون خوب که هر لحظه تو رگ‌های منه، تو مثل خواب گل سرخی لطیفی، مثل خواب من همونم که اگه بی تو باشه جون میکنه، من نیازم تو رو هر روز دیدنه، اصابه دوست دارم شنیدنه، تو مثل وسوسه شکاره شاپرکی، تو مثل شوق رها کردن یک باد بادکی، تو همیشه مثل یک قصه پر از حادثه ای، تو مثل شادی خواب کردن یک عروسکی، من نیازم تو رو هم اصلا به دوست دارم شنیدنه، بدونن که این جایی برای بردن تو با اسب بالدار میتازم. من نیازم تو را دوستیدن از لبه دوست دارم چنین